أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاتف دائمة. نگاه کن بابا، میخواستم بعضی مطالب از رو لپتاپ بخونی، دیگه هست دیگه پیشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علیه طیبین طاهرین. اللعنت دائما تعالى عدوه. عرض شد راجع به قبل از ورود در بحث یه مقدمه تعریف اجمالی از دو روش فهرستی و دو تحلیل فهرستی و تحلیل رجالی ارائه شد که انشاءالله در خلال بحث کاملا جدا بشن و روشن بشه انشاءالله تعالی. مقدمه دوم راجع به این بود که آیا می توانیم ما از مجموعه برخوردهایی که شده در طول تاریخ با رجال، با حدیث شیعه، با مصادر شیعه، این نکته رو احساس بکنیم که مثلا از زمان امیرالمومنین یا از زمان امام باقر یا امام صادق یا بقیه ائمه متأخرین چه روشی بین شیعه مثلا به عنوان زمینه اصلی وجود داشته تا این زمینه منشأ ارتکاز بعدی علمای شیعه بشه. یعنی مثلا آیا زمینه‌ای که مطرح بود زمینه رجالی بود که مثلا از اشخاص معین و رجال معین مطالبی رو نقل بکنن، یا زمینه فهرستی بود که بیشتر ناظر به کتابهای معین و مصادر معین بود، یا مخلوطی از هر دو بود، یا مثلا به اصطلاح یک خصوصیات دیگری هم حاکم بود غیر از این خصوصیاتی که الان به ذهن ما میاد. راجع به این قسمت هم عرض کردیم، شواهدی رو اقامه کردیم. مثلا این بحثی که غالبا کسانی که در اوائل کتب رجال نوشتن مثل مرحوم برقی یا بعدها شیخ یا حتی کشی، اینا غالبا طبقات اصحاب ائمه رو بردن، یعنی که انما اصلا در ذهنشون این مطلب ارتکاز داشت که اینها که اصحاب امامن ثقن، اگر این باشه بحث رجالی میشه. و یه توضیحاتی شواهدی رو برای این مطلب اقامه کردیم که دیگه احتیاج به تکرار نداره. در مقابل شواهدی اقامه میشه که بیشتر بحث کتاب شناسی و فهرست بوده، مثلا همین که تعبیر به اصول و مصنفات، چون اینو من انشالله بعد با توضیح جداگانه مفصل انشالله عرض بکنم، این تقسیم به اصول و مصنفات به این معنایی که بین اصحاب ما بود، این از خصائص اصحاب ماست و این مطلب به اصطلاح، یعنی این ارزیابی کردن به عنوان اینکه اصل باشه یا مصنف باشه، این خودش مبتنی است بر مباحث فهرستی. خود این فهرست وقت عرض کردیم، عباراتی رو خوندیم که از زمان امام صادق به بعد اصول و مصنفات تنظیم شدن، بعضی عباراتی که ابن شهرآشوب به مرحوم شیخ مفید داده، معلوم میشه از زمان امیرالمومنین تا زمان امام عسکری این 4 سال اصل درست شد. راجع به اصل و مصنف و فرق اینها و اینا بحث خواهد شد انشاءالله، بعد توضیحاتی خواهد آمد انشاءالله تعالی، و عرض خواهیم کرد که این بخش اصول و مصنفات قطعا همینطوره، یعنی این بخش این نظر به فهرستی داره، یعنی نمیشه این انکار کرد. اما آیا واقعا عدد اصول 400 تا بوده؟ اصول 400 داریم، چه نکاتی در اونجا هست؟ اینا انشاءالله، البته ما یه مقدار عبارت رو خوندیم به خاطر آشنایی با بحث، یه دونم بر من بیار بابا، ولیکن انشاءالله تعالی توضیح مطلب و عدد اصول و اینکه آیا واقعا چه عددی از اصول رو میتونیم الان قبول بکنیم و آیا از زمان امیرالمومنین این اصول مطرح شده، آیا تا زمان امام عسکری بوده یا حتی تا بعد از امام عسکری هم بعضی ها اصول رو نوشتن، میشه قبول کرد یا نه، چون جایش بحثش الان اینجا نیست، انشاءالله در محل خودش من عرض میکنم، اون بحث رو در محل خودش میارم. لکن به هر حال تقسیم به کتب به اصول و مصنفات قطعا فهرستی است، یعنی یک مطلب فهرستی است. انما الکلام این که از کی شروع شد، چرا شروع شد و چطور شروع شد، و حتی بعضی از دیدم نه افرادی که کتاب نوشتن خیال کردن هر کسی به اصحابش کتاب نسبت دادن کتاب اصله، مثلا اینا رو انشاءالله توضیح خواهم داد. آیا این نشانگر این نیست که اون چی که در ذهن اصحاب بوده بیشتر جنبه های فهرستی بوده نه جنبه های رجالی؟ مثلا یک که
تقسیم بدون این دو بحث رو میفهمونیم که نشون میده که توجهتون توجه فهرستی بود و الان دائم نداشتن که بگن اصول و مصنفات میگه که فرمونیم.
چون انشاءالله عرض خواهم کرد که تعبیر به اصول مصنفات مال خود مؤلفی نیست، اصطلاحی است که بعدیا در آورده. یعنی آمدن کتاب ها رو دیدن اسمی رو گوشن اصل اونی که گفتن مصنف
خود همه تقسیم نکن
در مرمشه فهرستی. و لذا کسانی که بحث های رجالی میکنن کلن تو این بحث وارد نمیشن. مثلا الان از آیان زمان ما که بحث های رجالی میکنن حدیثی رو که در صدوق در کتاب خصال بیاره یا در کتاب فقیه بیاره بررسی سندی نواخ میکنه.
فرق
با این که خصال جزو مصنفات، فقیه تقریبا جزو اصوله. خود مرحوم صدوق در اول فقیه میگه که قصد من قصد مصنفی نیست، یعنی من نمیخوام کتاب فقیه جزو مصنفات باشه. خود صدوق تصریح میگه، لیکن آیانی که رجالی فکر میکنم فرق نمیذاره با یه نگاه. این هدف من این بود، در صورتی که در قدما دو نگاه بود. اگر دو نگاه باشه میشه فهرستی، یه نگاه باشه میشه رجالی. نکته فنی که میخواستم عرض بکنم این بود. علی حال راجع به این مطلب که آیا ما میتوانیم یک ارتکازی رو بین علما پیدا بکنیم که اینها مثلا، و مراد ما از علما در اینجا تا حدود زمان حضرت رضا، این قرن اول و دوم، قرنهای بعدی حساب خودش داره و عمدش هم زمان امام صادق سال 150، نهایتش تا سال 200. مراد ما از ارتکاز این محدوده زمانی است، از مثلا سالهای 40-50 بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه تا حدود 200. این 150 سال وسط آیا نگاه شیعه به روایاتی که میکردن نگاه فهرستی بود یا نگاه رجالی بود؟ و توضیحاتش رو عرض کردم. اینه من فقط الان به عنوان مقدمه عرض میکنم، به عنوان تنبه، در خلال بحث ها این روشن میشه. باز از سال 200 مثلا، سال 180-200 بیارین شما تا حدود سالهای 380-90 که آیا بحث های فهرستی مطرح بوده یا بحث های رجالی. و بعد از اون هم از قرن پنجم، از زمان شیخ طوسی رحمه الله تا تقریبا زمان علامه رضوان الله تعالی علیه، ما انشاءالله عرض خواهیم کرد، از زمان علامه دیگه رسما مباحث رجالی جا باز میکنه، حسابی جا باز میکنه، دیگه رسمیت پیدا. از زمان شیخ طوسی از سالهای 420 و اینها شروع میشه، اما در سالهای 700 که علامه هست دیگه این رسما جا باز میکنه، مباحث رجالی جا باز تا اخباری ها حدود سال 1978-1000 اینجا مباحث فهرستی شدید جا باز به پیسی که اصلا مباحث رجالی کنار میگذره کلا و قبول نمیکنه و کل بحث رو روی جهات فهرستی میبره تا بعد از اخباری ها تقریبا زمان وحید از قرن 12 رحمه الله هم مباحث رجالی مطرح هم مباحث فهرستی، لیکن مباحث فهرستی بیشتر تو حاشیه است، یعنی در حقیقت باید گفت مباحث رجالی اساس میشه، اما در تنقیح مباحث رجالی به کارهای فهرستی هم نظر میکنن. یعنی این نکته اساسی که از زمان وحید تا این زمانی که من هستم این مطلب رو مطرح کردم، بیشتر بحث جنبه رجالی پیدا میکنه، لیکن در این حال نکته های فهرستی رو در خدمت مباحث رجالی میگیرن. مضافاً
به این اسم نبوده.
اصولا از زمان علامه به بعد حتی این که بیان نسخه شناسی بکنن کارهای فهرستی کلن دیگه تقریبا تعطیل میشه. ما بعد از علامه مثلا شهید ثانی تک و توکی از بعضی از نسخ نام میبره، به الا مثلا فرض کنید مرحوم ابن ادریس عده از این کتب قدیمی در اختیارش بوده، بیشتر از همه اینها باید گفت سیدم طاووس در اختیارش بوده. سیدم طاووس انصافا اون چه که بحث میکنه، یعنی اون چه که متعرض میشه بیان میکنه بیشتر نسخه شناسیه. این نسخه تاریخش اینطور بوده، ورقش اینطور بوده،
ورقش هم میگه قطع مصری و
قطعاش هم میگه قطع روب بوده، سن بوده، این قطعه هم میگه. اما بحث های نسخه پژوهی به قول آیون، اما بحث های فهرستی یا بحث های رجالی هم ایشون نداره. گاهی ایشون بحث رجالی میکنه که خوبم نیست، یعنی توقع ما از مرحوم سید طاووس این نبود که اینجور. حالا من شاید در خلال بحث‌ها اینا رو یکی یکی، چون باید تاثیرگذار بودن، یکی یکی اینا رو بیان بکنم. بله، این کتاب قارات از شخصی به نام عمر بن سعد نقل میکنه. تو قارات زیاده، در تشخیصش هم بحث دارن. در یک جا دیدم در کتاب نمیدونم سعد و سعود بود یا در این کتاب مال نجوم ایشان بود، میگه این خبر اول ما فی هذا الخبر ان راویه سعد ابن عمر ابن سعد و هو قاتل الحسین. خیلی بعد خیلی حواسی جای دیگه رفته، نکرد خیال این آقا از قاتل الحسین نقل کرد. اصلا گاهی اوقات خیلی حد کار پایینه، یعنی یه حدی است که مثلا قابل تصور نیست. عمر ابن سعد تو ذهن خیلی بیارش عمر ابن سعد قاتل الحسین برزم توی نه تو اونی که دیگه مال تنجیم نجوم چیه؟ نفس المحموم یا نفس ال... بله نفس المحموم چیه؟ نه فرج المحموم،
فرج المحموم،
فرج المحموم. در فرج المحموم میگه اول آمون فیاد الخبر که رابیه هو سعد عمر بن سعد و هو قاتل حالا یه حالین داره از این ضعف هایی که اینا فوق العاده شدیدن، از رجالی خیلی درجه ضعیفی دارن دیگه. حالا من چون فعلا بحث مقدماتیه به همین مقدار اکتفا میکنم. این رو من فقط عرض کردم که ما میخواییم برای ارتکاز، ارتکاز شیعه رو بحث های رجالی از زمان شیخ طوسی شروع میشه. چی عبارت؟ مطمئن این شاید 20 سال قبل دیدم، 25 سال خیال نباید دیروز دیدم، باز خوب تو زهر بر بود.
فرقور بلاه، فرقور بلاه جل جلاله ولی الله اینی رای تو فی ما وقف تو علی در واقع جعفر محمد بن بابه رضوان الله علی حدیث
المنجم الذي عرض المنجم. ها من پس گفتم قارات، اسم کتاب سر قارات شدم، قارات نباشه که دیگه باشه. میدونم، نه من قارات گفتم، این اشتباه کردم.
عند مسيره للنهروان مستندم من لا يعلم في منزلتي العمل به والالتفات اليه فقال ما هذا له سند رو میاره. بعد
خب بیاریم بخونه.
فقال ما هذا لفظ حتی سری محمد ابن علی ابن مجیلوی رضی الله عنه.
خب معروفه دیگه.
قال حتی سری محمد ابن عبد القاسم
جد ایشان یا حالا عموی ایشان بقول همین سید داماد برقیه شوهر خواهر برقیه
من محمد ابن علی ابن قرشی.
این همون ابو سمینه هست تا از ابو سمینه نه چون ایشون به قوم که آمد اینا ازش نقل کرد. بفرمایید.
هم نصر بن
قریب. هم کی؟
نصر بن قریب.
نصر بن مزاحم نمیشه.
هم محمد بن علی از نصر. ممکنه چرا اون 250 چرا ممکنه؟ هم نصر بن مزاحم؟
بله.
همون نصر بن مزاحمه. همین تو قارات هم میگم سندش قاراته چون هم از همینه. بله. شما بگید نصر بن المنقری، نصر بن مزاحم المنقری ایشون اینطوری هست.
عمر بن سعد کن یوسف ابن یوسف بن یزید من
نه این اسما ناشناسه برای ما خیلی، چون خود این عمر سعد هم خیلی روشن نیست کیه این که ازش قارات نقل میکنه.
قال لما اراد امیر المومنین المسیر الى النهروان اتا آمانت موسو مزد
خواه
اقول روی آن حدیث اتتو رجال لا نعبد علماء و اهل البیت علا روایته و یمنع من یجبز العمل به اخبار الاحاد من العمل به اخبار و شهادته
اما این تعبیر ایشان قشنگه، این تعبیر ایشان این یکمی فنیه، چون عده از علمای اهل سنت بین روایت و شهادت تلازم قائلن، عده ایشون تلازم قائل نیستن، عده زیادشون تلازم، یعنی ممکنه روایت از کسی یجوز لکن شهادت او لا تجوز با اون خبر واحد، چون در شاهد با تعدد باشه. مثل آی خویی که فرق نمیکنه، قبول میکنه خبر واحد در موضوعاتی مشکل نداره. اما اهل سنت این که میگه قبول روایتی و شهادت، این دوتا رو با هم آورده، این نکته فنی داره. چون ادعی بین، شاید مشهور اینطور باشه، بین روایت و بین شهادت فرق میگذارن. روشن شد این هم یه نکته لطیف در روایت ایشان.
عمر سعد نیست،
قطعیه، ولی معلوم نیست کیه. نه اصلا بحث کردن آقا کی عمر سعدی که ازش قرارداد نرم یا منقری نسب نمود. ببخشید من اشتباه کردم، اون که از زیاد نرم میکنه همین کتاب سفینه، همین نسب نمزاهمه،
بقیه
سفین. میگم من چون آخه این دو کتاب با هم گاهی مقایسه نه قرارات اشتباه کردم، حالا یادم میگم خدای چطور شد این قرارات منه. این نسب نمزاهم منقری است، این زیاد تو بقیه سفین. انا عمر ابن سعد بحث کردن که، اما بقیه سفین 250 به هر حال نمیخوره با عمر سعد سال 60. عمر سعد و قاتل حسین این ربطی به هم دیگه نداره. بفرمایید. نه همین هم عمر سعد اسدی اصلا میدونم اصلا نه این که دقیقاً کیه این شخص ثقه است یا نه، در این بحث دارن. حالا نگاه بکن شما کتب رجال بیار، حالا که باز کردی دقت کردین اطراد فلستطراد بشه. بله تو این عمر بن سعد رو من دیدم، حتی رجالیان اهل سنت هم بحث کردن که این
فقط یه جمله.
خب بخور.
عمر بن سعد انا اعمش شیعیون بغیز بغیز.
خب
قال ابو حاتم متروک الحدیث.
نه عمر سعدی که نصر بن مزاحم ازش نقل میکنه به این عنوان، اگه نوشته رو انها نصر بن مزاحم، نصر بن مزاحم توی بقیه سفین، من اشتباه کردم با غارات، هر دو آخه قریب المخرج هم تو
که این اول سندی که نصر آورده اسم عمر بن سعد آورده، اصلا تعبیرش عمر بن سعد بن ابی سید الاسدی،
ابی سیده یا سیده با سین یا سعد، سید اگر سین باشه سیده، سیده سیده یعنی گرگ در لغت عرب، سیده به همین عنوان اون آقا ذکر کرده در میزان استاد
عمر ابن سعد داره،
عمر ابن سعد ابن ابی سعید داره.
نداره
فکر میکنم، نیدم من این تال نیده بودم عمر ابن سعد ابن ابی سعید. خب به هر حال واضح اصلا کاملا بدیهیه که این عمر سعد قاتل حسین نیست، اصلا ربطی نداره. نصر رمضان 250 وفات چرا داره با عمر سعدی که در سال 61 بود. به هر حال این میخوام وقتی این خیلی مستواش پایینه، یعنی این کار بله این خیلی درجه پایین رویشو متاسفانه متعرض شده. به هر حال این مطلب دوم و انشالله تعالی اون نتیجه نهایی رو که میخواییم وارد بحثش بشیم این است که از زمان شیخ طوسی از قرن پنجم بحثای رجالی انصافا یواش یواش جان گرفت، البته قوی نبود، بحثای رجالی هم هنوز برقرار بود، اما از زمان علامه دیگه کاملا جا افتاد، از قرن هشتم جا افتاد و انصافا دیگه از قرن هشتم کاملا بحثای رجالی جای خودش باز کرد و عوامل متعدد داشت که انشالله متعرض میشه. این خلاصه مقدمه دوم و این مقدمه الان من طرحش کردم، لکن جوابش و توضیحش تو مباحث خود بحث خواهد آمد که ببینیم آیا واقعا در قرن اول و در قرن دوم اینطور که مثلا ادعا شده که مثلا شیعه به ثقات عمل میکرده، به روایت ثقات ولو سنی بودن، این که میگه ثقه ولو سنی باشه این رو شیخ طوسی میگه. ما میخوایم با همین بحث بکنیم، مثلا بحث آ زمینه کارش یواشاش رو این هست، میخوایم ببینیم که آیا واقعا مطلب اینطور بوده که شیخ استظهار فرمودن یا اینطور نبود. حالا یه مقدمه سومی رو هم ما متعرض بشیم اینجا که تقریبا مثل خود بحثه، خواهی نخواهیم کمی طولانی میشه دیگه آقا، این با تحمل بفرمایید. مقدمه سوم، اون مقدمه سوم اینه که خلاصه بحثش این است که قبل از ورود در بحث ما برای این که بفهمیم به اصطلاح شاکله بحث شاکله رجالی است یا شاکله فهرستی یا از هر دو، یکی از راه‌های مهم این است که تعریف حدیث صحیح یا مقبول یا معتبر رو پیش شخص بدونیم. دانستن تعریف خیلی موثره. عرض کردم اهل سنت تعریف مشهورشون اینه، کل خبر صحیح پیشون یربیه عدل ضابط ان مثلهی الی آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت. این اصطلاح حدیث. حالا اگر بخوایم کار ندارم من فعلا، چون انشاءالله تعالی شاید بعد در بحثی که به تفصیل خواهد آمد دلیل بر این که اصلا حدیث صحیح اینه چیه، اینو باید بعد متعرض بشیم، بحثای فنی اصولی رو باید متعرض بشیم، چون ما فقط به کار به رجال و فهرست نداریم، بحث اصولی تاریخی غیر اینها هم متعرضش میشه. آیا این تعریف چی هست حقیقتش و از کجا گرفته شده و ریشه‌اش چیه؟ و به نظر ما نکاتی داره که خود اهل سنت هم متنبه بهش نشدن، با این همه در حدیث کتاب نوشتن. حالا انشالله میاد بعد عرض میکنم. اون چه که الان به ذهن من میاد اینه که اگر ما باشیم و تعریف حدیث این حدیث صحیح، حدیث معتبر صحیح این باشه، قید اولش کل خبرن یربیه عدلون ضابط. تا گفت عدلون ضابط و همشه بحث نظر ایشان در بحث رجالی خواهد بود، چون دو تا صفت رو ذکر کرد، یکی صفت عادل عدالت، یکی صفت ضبط. پس محل شناخت این دو صفت، صفت عدالت و ضبط، هم کتب رجاله دیگه. خواهی نخواهی با این تعریف واضحه که این شخص قائل به مبنای رجالی است و به تحلیل رجالی، و سنی هم قائل به همین هم. درست هم. نکته ای که بعد آورد من غیر شذوذ، که خبر اضافه بر این که راویش عدل ضابط باشه باید شذوذ نداشته باشه، یعنی جوری نباشه که یک نفر عدل ضابط نقل کرده چند نفر نه. اگر شذوذ داد منحصر به یک نفر بود، این ولو صحیحه سندش درسته سنیه، لکن قابل قبول نیست چون شذوذ داره. یه توضیحات هم شذوذ یعنی یه نفر نقل کرده. در بین ما این شذوذ و شهرت به عنوان مرجح آمده، چون تو روایت عمر بن حنظله آمده، این به عنوان مرجح آمده که اگر دو خبر داشتیم، یه خبر رو یک نفر از اصحاب نقل کرد، یه خبر پنج نفر، اون خبر پنج نفر مقدمه، ترجیح داره. این ما داریم در روایت عمر بن حنظله، این ترجیح به شهرت یکی در روایت عمر بن حنظله آمده. البته این تعبیر من که میگم ترجیح، بنابر این که الان متعارف حوزه ماست، من خودم قبول ندارم ترجیح باشه. یکی هم در این روایتی که معروف است به مرفوعه زراره، که ابن ابی جمهور احسایی نقل کرده که کاملا ضعیف، اون اصلا ارزش، اونم تو شهرت داره. اون در حقیقت به نظر من یه نسخه محرف و مصحفی از روایت عمر بن حنظله است، چیز جدایی نیست، هم روایت عمر بن حنظله. بله این جا پیدا نشده، مگر تو کتابای جنی ها پیدا بشه، تو کتابای انسی ها فعلا پیدا نشده، نه علامه نه غیر علامه، هیچ جا پیدا نشده. اما شهرت اونجا هم آمده. اصحاب ما هم، مشهور اصحاب ما اینه که قبول کردن که اگر دو خبر باشه، یکیش مشهور یکی شاذ، به خبر مشهور عمل بشه. قائلین به ترجیح به شهرت زیادن، ادعایی هم قبول نکردن ترجیح به شهرت رو، چون روایت عمر بن حنظله رو ضعیف میدن، حتی مثل مرحوم صاحب معالم یا آقای خویی هم قبول ندارن، لذا ایشون ترجیح به شهرت قبول نمیکنن، اصلا قبول ندارن دوتا. اینم حجت، اونم حجت، اینم سنده صحیح، اونم سنده صحیح، این که چون این مشهور است مقدم است قبول نمیکنن. پس یک بحث، یک نکته بحث شهرته که اگر شاذ باشه اون خبر قابل صحیح نیست. این نه بحث رجالی داره نه بحث فهرستی داره، این وجدانی ماست. نگاه میکنه خبر رو یه نفر نقل کرده، اون میشه شاذ، خبر پنج نفر نقل میشه مشهور، دیگه مشکل نداره. این نکته نه نکته رجالی داره من غیر شذوذه، و نه نکته فهرستی داره. ولا علتن، علت به اصطلاح اینجا مرادشون بیماریه، یعنی مریض نباشه، خبر دارای بیماری در سندش یا در متنش یا در هر دو نداشته باشه. خب اینو اقسام کردن و این انواع علل حدیث رو، معلولیت حدیث رو به جهات مختلف بررسی کردن. در این کتبی که در فن درایت الحدیث هست، این بحث حدیث معلول و علل الحدیث و حدیث معلل و سندن، متنن، دلالتن، هر متنن و سندن هر دو معلول باشه، اینا رو مفصل نوشتن که الان جای مبحث. این سنخ بحث که تشخیص بدیم از معلول هست یا نیست و کدوم علت داره، این رو نه در رجال ما داریم الان نه در فهرست، این بیشتر تو علم الحدیث آمده، درایت الحدیث آمده. ببینیم، من میخوام با خود تعریف معلوم بشه که صاحب این تعریف چی کار میکنه، ها چه مسلکی داره، صاحب این تعریف دو تا مسلک رو باید تقویت بکنه، یکی مسلک رجالی تشخیص عدل و ضابط، یکی هم مسلک حدیث شناسی و درایت الحدیث و آشنایی با انواع علل حدیث و معلولیت حدیث. گاهی میگن حدیث معلول، گاهی میگن معلل. معلل شاید بیشتر به کار، این حدیث معلل است، علت داره، بیماری داره، اینها رو تشخیص میدن. دقت کن. پس این تعریف زیربناش زیربنای رجالیه. خب این تعریف اجمالی است که اهل سنت دارن و چون تعاریف دیگه صحبت‌های دیگه هم دارن، حالا اونو می‌ذاریم در بحث رجالی خودشون. فعلا اون چی که ما در میان تعریف‌هایی که در کتب حدیثی اهل سنت دیدیم، درایت الحدیث، بحث‌ها اگر بخواد برگرده بیشتر رجالیه. خیلی بحث‌های فهرستیشون ضعیفه، کمه. به مناسبت‌های متعددی آوردن، ان شاء الله تعالی اگر فرصتی شد در اونجا ما متعرضش میشه. اینم چون بحث ما الان فعلا مقدماتیه معلوم میشه. در میان اصحاب ما فرض کنیم مثلا شیخ صدوق، یکی از کسانی که حدیث رو، این عبارت اول صدوق رو بیارین، و جمیع ما فی هذا الکتاب مستخرجون بله من الکتب المشهوره التي علیها المعول و الیه المرجع. اینو بخونید. البته من ان شاء الله تعالی بنده صرف و تقصیر، اگر خداوند متعال توفیق داد، بنا دارم این عبارت رو مستقلا بخونم، الان چون بحث مقدم است نمیخوام اشاره، چون بله نه نکته ایش اینه، ایشون عده از کتب رو به عنوان کتب مشهور نام برده. من ان شاء الله تعالی نمیخوام همجور یمر علیها مرور الکرام یکی یکی اینا رو اسم ببریم. حالا بخونید شما، الان من فقط اسم میبرم، اما تحقیقش و تحلیلش و نسخه شناسیاش رو گذاشتم برای بعد ان شاء الله تعالی. بفرمایید.
مقدمه
صورت
میکنه بسنفت له هذا الكتاب حسب الاسانيد.
البته اینجا مرادش از سنفت تو یعنی کتابی که دارای ابواب به اصطلاح در اهل سنت ها بام. کتاب و صلات که یعنی صنف صنفه، نه صنفت و معنی که این مصنف باشه، چون خودش میگه لم یکن قصدی قصد المصنفه. حالا یا رواه یا روه یا روه، حالا انشالله تعالی در محل خودش متعرض میشه.
من مثلا تو الى ایراد ما افتی بهی و احکام بسرحه و انتر روگیه انه حجت ما بینی و بین ربی.
خب پس این حدیث صحیحه دیگه، حدیثی است که یفتی به صحته و حجتون بین و بین الله دیگه، این با اون تعریف عدل ضابطی را فرق کرد. حدیثی که ایشون قبول داره حدیثی است که حجت بین خودش به خداست و یفتی به، این مرادش از حدیث صحیح اینه، تعریف حدیث صحیح در اصطلاح ایشان اینه. بفرمایید. یه بحثی دارن آیون تخریج و استخراج، بین این دوتا عده فرق گذاشتن، عده هم فرق نگذاشتن. اخیرا دیدم یکی از این فضلای معاصر اهل سنت که حالا زهری هم شده چی نم اواخر، اینشون یه فرقی گذاشته. فرقش قشنگی، حالا همه علمای حدیث ملتزم به این فرق باشن روشن نیست.
منشأش هم سنیه یعنی
بله، اون تخریج رو ایشون مستخرج آورده، ظاهرا شامل تخریج هم میشه. اصطلاحا میگن تخریج حدیث، مثلا میگن این حدیث رو تخریج کرده از محمد ابن مسلم، یعنی تمام طرقی که منتهی شده به محمد مسلم که آورده، کلینی به این طریق از محمد مسلم، شیخ صدوق به این طریق، شیخ طوسی به این طریق، شیخ مفید در امالی به این طریق. وقتی طرق متعدد رو به راوی واحد در نظر بگیرن میگن تخریج، اصطلاح تخریج. اما همین حدیث ممکن است غیر از محمد مسلم، حلبی هم از ابی عبدالله نقل کرده همین حدیثه، وقت طرق به حلبی، اینه میگن استخراج. فرق بین تخریج طرقی است که به یک راوی معین میخوره، استخراج همون حدیثه راوی دیگری نقل کرده، طرق به اون راوی دیگر. اینا آمدن بین این دوتا فرق، استخرجه و خرجه. خرجه مال اون راوی، مال اصطلاحه ما ها، اصلا شیعه اهل اصطلاح نیست، اصلا کلن از عوالم اصطلاح خارجی، اصلا کلن حالا یکی شب همین. اما این رو هم عده آوردن، حرف بدی هم نیست. همین آقای معاصر ما دیدم در این کتابش این فرق گذاشته تا من وقتی در بحث حج گفتم اینا دستی از کووید من زنگ زد که این فرق از کجا گفته بود ما اینا فیلم شما نوشته حالا این نکتهش لطیفه حالا انصافا هم بد نیست حالا ما با مصطلحات که دعوا نداریم مصطلحش قشنگه فرق بین تخریج چون ایشون لفظ مستخرج کتاب رو کار برده میخوام بگم مستخرج ایشون شامل تخریج هم میشه مراد مستخرج اصطلاح این اصطلاح نیست مراد بیان اون که از کجا گرفته شده و مصدر اون چیه بفرمایید التي عليها عليها المؤول و عليه المرجع
علیه و جمیع ما فیه مستخرج
خب پس این ایشان حجت رو معنا کرد و میگه مصدر من هم کتب مشهوره خب این خیلی واضحه ایشون بحثش فهرسته خیلی واضحه براش نگو و جمیع مافی مأخوذون من الثقات من الاجلاء مثلا
کتب مشهور
کتب مشهور من لذا میخوام این نکته رو بگم هر کسی رو که تعریفی که اقامه کرد این خودش در میاد که بحثش رجالی داره یا فهرستی داره یا بحث دیگری داره یا نکات دیگری داره از خود تعریفی که میکنه وقتی میگه حدیث صحیح اینه نکتهش اینه در حقیقت حالا اینجا ملاحظه بفرمایید ایشون میگه که کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع پس کاملا واضحه که مرحوم شیخ صدوق برخوردش با حدیث فهرستیه بحث فهرستی رو عرض کردیم دو نکته اساسی در فهرستی هست یا این نکته های مقدماتی چه تفاصیل مفصلی داره که انشاءالله دیگه بنا گذاشتیم آقای خدا توفیق بده یه دفعه برای اصلا به جد دنبال قصه بیاد ولی دو سه سال طول بکشه مجبوری و همینجوری راه رو ادامه بدیم تا به یه نتیجه برسیم در اینجا مرحوم صدوق معلومه که کاملا مبنای فهرستیه کتب مشهوره علی علم کاملا واضح اگر رجالی بود میگم من الثقات جمیع مافی مأخوذان مرویان عن الثقات همین که گفت یا میگفت عن العدول عن الامامیه حتی اگر میگفت امامیه بحث باز رجالی میشد ایشون همه رو زدن به بحثه کتب مشهوره که کاملا واضحه ایشون بحثه فهرستی دارن بفرمایید
خودشون تصدیق به ضعف اسناد چطور
در همین حالا هم بفرمایید شما مثل کتاب رحمل به نظر اول رحمل رو شروع میکن نیست مثل کتاب رحمل سعد ابن عبدالله اولش رحمه نیست یا صلات حریص کتاب حریص نه بخونین چون ما میخواییم اینا رو بعد یکی یکی توضیح بدیم یکی اصلا میخواییم اینا رو یکی یکی بعد الان نمیخوام شرح دارم فقط میخوام اون روح مطلب اجمالا اون چارچوب ها روشن بشه بعد کتاب عبیدالله حلبی
بعد کتاب
پس آخر شده رحمه آخر بوده
کتاب شیخ محمد ابن الحسن
کتاب الجامع ابن الولید حالا الان چون فقط میخواستم اشاره بکنم ایشون مقداری از کتاب مشهور قم رو نقل میکنه لیکن مشکل این کتاب ها اختلاف نسخ هم دارن حالا انشالله تعالی در وقتی که من متعرض و ایشان که از این کتاب ها نقل میکنه ملتزم به نقل جمیع کتاب هم نیست ما الان ده ها بلکه صد ها روایت داریم از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله که شیخ صدوق اصلا نیاورده چون شیخ طوسی اینا رو آورده شروع کرده آورده شیخ طوسی ابتدا به نام سعد ابن عبدالله کرده و اینا رو آورده لیکن خود مرحوم شیخ صدوق اونها رو نیاورده از کتاب نوادر مقدار استاد
ممکنه به خاطر اینکه هم به بر تقیه و تعارض
حالا یا تعارض بوده یا نکته بوده کلا ایشون نقل نکرده اصلا
کتاب رو ضعیف تدرسه به خاطر یک مشکلی ممکنه نیاورده
به هر حال یعنی من میدونم یعنی فهرستیش به این معنا بوده که کتاب اصلش روی اعتماد رو کتاب نسخه رو اینها بوده رو روایت بوده یا خود روایت جهاده که برواد اما این به این معنا نیست که جمعی اون چی که در اونجاست حجت بیاره اصلا نه که حجت
بین رجالی و فهرستی شاید میگم جمع کرده بین رجالی و فهرستی
یعنی نه اونا هم صحیح هن هم
صحیح به نظرش
نبودن نیست حالا اون اسانید هم صحیح ایشون آورده ایشون نیورده صحیح نیورده و ضعیفه به ایشون آورده تصریح میکنه یک روایتی از در باب تعارض که از حضرت رضا نقل شده میاره حدیث رو بعد میگه کان شیخ و سیر رای فی محمد ابن عبدالله بنظرم المسمعی را بی حاضر حدیث میگه کان سیر رای لكن قرأت عليه من كتاب الرحمة السعدي فسكت فلم يتكلم فأدرجته هنا. با این که میگه از نظر رجالی خود استاد هم گفت ضعیفه، خود استاد ضعیف میدونست از نظر فرهنگی، چون ابن ولید رد نکرد قبول کرده ایش کاملا واضحه. البته انشالله من توضیحات انشالله وافی عرض خواهم کرد. این مسئله فهرستی یک لوازم و زیر مجموعه هم داره، یکی از اون زیر مجموعهاش قبول مشایخه، یعنی همین که میاد میگه من اگر ابن الولید قبول کرد قبول میکنم نکرد، این نکته نکته رجالی نیست، نکته فهرستیه. من میخوام این نکته رو عرض کنم، اصلا ابن الولید کارهاش کارهای فهرستیه نه رجالی، که انشاءالله تعالی فکر میکنم روشن بشه. من الان هی دارم مقدمات رو صحبت میکنم که یک چارچوبهای روشن بشه تا بعد برگیم. بعد این کتابایی که ایشون گفته خیلی هاشو خود ایشون هم عمل بش نکردن، که انشاءالله تعالی توضیحاتش بعد عرض خواهم کرد. بفرمایید. الى غیر ذلک که من
آخریش هم رسالت ابی رضی الله عنه الیه من الاصول المصنفات.
ببینید تعبیر به اصول و مصنفات، این تعبیر اصول و مصنفات که انشاءالله بعد از اینم خواهیم دید در میان هم علمای قم جا افتاد و هم بغداد، این هم خیلی عجیبه. یعنی اگر میخواسته یک ارتکازی در اون زمان درست بشه، یکی از ارتکازات این بوده اصول و مصنفات. این ارتکاز اصول و مصنفات دیگه تدریجا از زمان علامه کلا از بین رفت. چرا؟ نجف دارم دارم فرستاد و نسخه نفیسیه، خیلی نفیس، فوق العاده نفیسه. من نگاه کردم بله حیف ناقصه، اما حتی اگر مثلا بگن قبل از این تاریخ امکان داره، فوق العاده نسخه نفیسه، فوق العاده نسخه نفیسه. حالا یا حالا انشالله تعالی اینم انشالله توضیحاتش رو عرض خواهم کرد که بعد بخونید. بعد مثلا علت
طرقی علیه معروفت و فی فهرست کتب علتی رویتها ان مشایخی و اصلاف رضی الله عنه.
این نه طریق بحث رجالیه، بحث اجازه است. اجازه طبیعتش دو جوره، اجازه به حدیث اگر باشه جنبه های رجالی میگیره، اجازه به کتاب باشه جنبه های فهرستی میگیره. اونی که به حدیث عادتا سنده، اما اگر اجازه باشه، اجازه به این معنا که اون مثلا اجازه داد که این نقل بکنه، اون به این که اجازه داد، سند لازم نیست که حتی مثلا سمعت او یقول، این سنده، سند به حدیث، اجازه و اگر به حدیث باشه مثلا قال لی و اجازنی ان انقله و قال فلان سمعت و فلان، و اگر به نحو اجازه، یا مثلا اجازه عامم هست مثلا اجاز لی ان عربی کل ما سمعت و من، بعد من جملش اینه، این اجازات به سا حدیث و بحث رجالیه. اما اگر اجازه به کتاب باشه بحث فهرستی میشه، روح اجازه روح فهرستی میشه. فهرستی خودش اجازه به لحاظ کتابه، اما ممکنه که مثلا اجازلی به من اجازه داد که هرچی از او دیدم نقل بکنم، این جنبه رجالی پیدا میکنه، دقت میکنه. اما طبیعت اجازه طبیعت فهرستیه، چون اجازه از کلمه جوازه، جواز به معنای رد شدن، عبور کردن، مثل جواز فی المسجده رد شدن، دقت کرده. این اقرب المجازات داره اینجا، فکر نمی کنم چاپ شده باشه، نه ما نقبی
رو داری تو
منم دارم، علی رضا میتونی پیداش بکنی؟
نسخه عکسی قطوری جلد خانم
دارم من. پس این یادتون باشه که من اگه فردا شب انشالله این شب آینده
جای خاصیشو
نمیدونم. ها یه نکته سر اجازه بحث کرده، دلم میخواست اون رو توضیح بدم، مادام ایشان نوشته اون نکته رو توضیح بدم.
اگر یکی از مقدمات بحثم همین روشن شدن
بعدش انشالله مفصل، نه یه نکته ایشان داره میخوام بگم، این طرقی و اجازاتی، این طرق شامل طریق فهرستی هم هست و روایی هم میشه، لیکن غالبا مثل اسناد رو در حدیث به کار میبرن و اجازه رو در کتب به کار میبرن، در فهرست به کار میبرن، که انشاءالله عرض میکنم. من اگر نسخه یادم باشه، اینی که نسخه طلبتون اول اقرب المجازات اون مرحوم یه عبارتی داره که مثلا اصل اجازه از این کلمه است، اون یک اشتباه من به خود محقق کتاب رفیق شفیق اون از
گفته آقای نقبی.
بله حالا بعد توضیحش میدم، حالا بعد توضیحش باشه برای بعد انشاءالله اونه، حالا وقت خودش بریم دایی نداریم. حالا پیرن قدر از
بعد بحث مستقلی میشه که خیلی به این جهت فهرست
کاملا 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 اینا رو ما انشاءالله تا حالا خیلی مستوفا انشاءالله متعرض میشه، یعنی این قسمت هایی نیست که به دو کلمه حل بشه. از جمله تعریفاتی که در این جهت که به نظر ما فوق العاده به نظر خود بنده، البته این یه کمی فاصله زمانیش به هم زدیم، من روی نکاتی عبارت محقق رضوان الله تعالی استاد و دایی علامه، چون علامه اولین کسی بوده که این راه رو عوض کرده، عبارت ایشان در این جهت خیلی مؤثره. عبارت خود محقق حلی در اول معتبر ایشان یه مقدار بحثای خیلی شما بخونم این صفحه که اینجا صفحه ششه، شما از اینجا رو میشه مسئلتون من مثل بعضی مطالبش که خلا این مسئلتون رو بخونم تا من بعضی توضیح عرض بکنم و چطور با این که علامه محقق مبنای خاصی داره یه دفعه علامه قضایا رو پسر خواهر ایشان عوض میکنه و مطلب عوض میکنه. الان یه مقداری فاصله زمانی رو مراعات نکردیم به خاطر بعضی نکاتی که ایشان داره.
صفحه
سوم صفحه شیش افرت الحشویه، البته هم تلفظ شده، یه بحثی دارن در بعضی از کتب که آیا به فتح شینه یا به سکون سینه، شینه حشویه یا حشوی، افرت الحشویه فی العمل به کل خیلی
یک جلد یک صفحه بیست و نه
حتی مثلا قادو
لکل
خبر.
خب این تعبیر افرت الحشویه معلوم میشه حشویه نه بحث رجالی مطرح کرد نه فهرستی، خلاصه بحث هر کی خبر داد گفتن حجته، روشن شد. این معلوم شد که از بحث و تحلیل فهرستی و رجالی و تاریخی از همه چی لذا میشون تعبیر به افرته داره. خب حالا اون رد کنین چون خیلی کلام باطلیه دیگه، نمیخواد الان خیلی روش مانور بخوایم بدیم.
و ما فتن و ما تحت و
منت لما تحت و منت تناول
حالا اینجا
ما که از چون بله
این جمله الاخبار قول النبی صلی الله علیه و آله فتکثر بعدی القالت علی قول الصادق علیه السلام ان لكل رجل منا رجل یکذب علی
رجلن باید باشه
بله
اینه لکل رجوله
اینجا
رجوله اشتباه نمیشت اونجا شاید درست چاپ کرد
نه اون مغلوطه اون چاپش از این مغلوطتره.
خب
اما انتا انقاده و کل خبر انقاده و کل خبر انقاده و کل
خبر
بله وقت در جهنم یک اقربایی پیدا میشه که حالا و شر اونا به مارای جهنم پلا حالا بله ما این چاپ درستی داره؟
بله این چاپ درستی داره؟ چاپ هایی داره چون رجلون رو بزشته بوده بعضی چیزای نور خودشون تصحیح های قطعی کردن ممکن چاپ نشده باشه ولی تو برنامه های نور بعضی اقلاعات رو درست میکنن یه بار و خسر بعضون انحاز الافراد
خب از اینجا
خبال کل سلیم سنده یقملو به
ببینید این تعریف رجالیه.
بله
تا گفت سلیم و سند یعنی بدانیم این فرد ثقه از قابل اعتمادی میشه رجال دقت کنی و ایشان خیلی عجیبه همین مبنای کل سلیم سند و عملو به این همونیست که بعدها شاگرد و پسر خواهر ایشون علامه قبول میکنه و در شیعه مشهور میشه تقریبا بعد از محقق تقریبا یک سطح وسیع از شیعه رو این میگیره همین بحث سلیم و سند کل خبر. حالا یک چیز خیلی عجیبی که در اینجا هست که خیلی عجیبه نحوه هجوم علامه به این مبنا محقق به این مبنا هست، این خیلی عجیبه که اگر کسی رفت دنبال بحثای رجالی و بنا شد روایات اهل بیت رو رو بحثای رجالی نگاه بکنه بفرمایید
حالا کل سلیم سندی اومالو به و ما حلمه ان الکاذبه قد یلسقو با صدوقا والکاذب قدی است.
نه الکاذب قدی،
الکاذب مثلا قدی است و والفاسق قدی است و ممکنه اینجور باشه.
یا شاید یلسق بوده،
یلسق که کاذب و فاسق هم گاهی راست میگن. ولم یتنبه ان ذالک طعن،
این خیلی عجیبه. اولا طعنان فی علماء شیعه
قدون فی المذهب،
خیلی عجیبه. این میدونین الان هم غالبا کسانی که با آقای خویی حمله میکنن کش همینه دیگه، که چون آقای خویی هم به خبر صحیح فقط عمل میکنه، بقیه خبر ثقه عمل میکنه. این خیلی تعبیر سنگینی از مرحوم محقق که اگر کسی بخواد فقط به خبر سلیم و سند عمل بکنه، این اصلا طعنه در مذهبه. دقت کردین آقای مختاری تعالی، خیلی سنگینه، تعبیر بسیار تندی داره که عمل به خبر صحیح. البته هستن الان عده همین زبان ما هم هستن عده که اصلا دنبال صحیح و مهی نیستن و همین هر چی که عمل اصحاب بوده قبول میکنن. این تعبیر ایشان بسیار تعبیر سنگینیه، یعنی مثل فرض که مرحوم صاحب مداره که فقط به صحیح عمل میکنه، طعنون فی المذهب است و طعنون فی علماء شیعه.
فمن ازلام مسنتا الا و هو قد یعمل به خبر المجروح کما یعمل،
نه به خبر مجروحن،
به خبر مجروحن،
نه المجروح همش با الف لام نوشته،
با الف لام نوشته،
بله به خبر المجروحه
کما یعمل به خبر الواحد المعدل.
درست
آخرون دیگه میره،
نه میدونم، خیال کردم با تنوین خوندن، با تنوین به خبر مجروح نباید باشه، به خبر مجروحه، مثل خبر واحد نباید بخوان خبران واحدون، خبر و واحدن اینجوری باید خونده بشه. وقت
یعمل به خبر المجروح کما یعمل به خبر واحد المعدل، و اینجا ریشه اینکه همش باید که
به سند باشه. دقت کردین؟ یعنی دقیقاً این تعریف، تعریف رجالی بود و تعلیق مرحوم معتبر خیلی شدیده که اصلا این طعنه به مذهب لازم بیان.
و این زیلش میشه فهرستی که یعمل به خبر مجروح.
حالا اون نه، هنوز میخواد رد بکنه که اینا میبینیم این چرا، سر زمانیش هم اینه، مرحوم محقق در قرن هفتمه،
بله
672 نظرم محقق وفاتشه، 672 قرن هفتمه. خب محقق میدونه شهید خواجه توسی 72 است، بله ایشون 76، 676 مرحوم محقق. خب میدونه که کافی در قرن چهارم بوده، صدوق در قرن چهارم بوده، شیخ توسی قرن پنجم بوده. خب اینا کارا گذشته، روایاتشون آمده، فتاواشون آمده. این معناش اینه که ما به اینها طعن بزنیم، یعنی میگه اگر برفرض این درست باشه، ما بعد برگردیم به عقب، باید همه اوضاع رو به هم بریزیم. یه از بزرگان سوشنی محبوبم چون میترسم، حالا من تو فوت کرده رازی نمید، من در جوانی رفتم کتاب مرآت العقول مرحوم مجلسی رو خریدم، یه مدتی مطالعه کردم، عقایدم داره در خطر بیاد، تعبیر ایشانی چون از تو این کتاب توحید و حجت و اینا گفت ضعیف و ضعیف فرمود که دیدن داره عقایدم در خطر میفته، فروختم کتاب، گفت فروختم خودم را از کتاب راحت کرده رحمت الله. حالا اون یک تعبیر، یک تعبیر هم ایشون تعلل بلبزر. و انصافا این مطلب، این معلوم شد این چقدر این مطلب دقیقه، یعنی میگه باید کاری ما غیر از یعنی ما باید حالا برفرض هم میخواییم به خبر به وساقت راوی نگاه بکنیم، مسئله فهرست و کتاب و اصول اولیه و فرق بین اصول و مصنفات و این حرفا رو نمیشه کنار بزنیم، و الا تنون فی المذهب اینا اصلا مذهب رو محل کلام بفرمایید.
بعدیست که به افرت آخرون فی طرف رد الخبر حتی حال استعماله عقلن و نقلن،
به ابن غبه و اینها نقل داد، تو معتزله هم داریم، تو معتزله مخصوصا داریم که اصلا محال تعبده بخواهم
تسر آخرون فلن.
حالا این ما انشالله شاید تو بحث ها متعرض این نکته هم بشیم که اصلا استحاله دار یا نداره، انشالله بحث میکنیم.
بله تسر آخرون فلم یرو العقل مانعن لکن الشهر لم یعزن فی العمل به،
این سید مرتضی هست.
و کل هذه الاقوال منحرفه عن السنن و التوسط،
باید سند نباشه، عن صداد باشه،
سنن سنن باید
سنن سنن راه، از راه سنن غیر از سننه، سنن مفرده، سنن جمعه.
و توسط اقرب یا اسبب فما قبله الاصحاب او دلت الغرائن على صحته عمل به و ما احرز الاصحاب عن او شذا یجب اطراحه لوجوه
الی آخری. بعد متعرض، حالا ایشون فتواشون خبر صحیح رو اون میدونن که عمل به الاصحاب، اگر مسئله عمل به الاصحاب باشه بیشتر جنبه های فهرستی است، لکن به زمینه فقه، یعنی نیامده حدیث رو جداگانه ببینه. عرض کردیم سابقا مرحوم های بروجردی یکی از اشکالاتشون به صاحب وسائل این بود که ایشون تنظیم وسائل بر اساس حدیث نکرده، بر اساس فقه کرده. در حقیقت بر اساس شرایط، در حقیقت معلوم شد که کار مرحوم صاحب وسائل دقیقه. این همون حرفی است که محقق داره میزنه. ما عمل به الاصحاب یعنی ما در فقه نگاه میکنیم. البته عمل به الاصحاب احتمالا مطلق باشه تو امامت، توی توحید، تو نبوت، تو ولایت، تو احکام قیامت، برزخ. مراد ایشان تقبل اصحاب اهم باشه از جانب فقه. لکن ایشان نظر مبارکش اینه که راه شناخت حدیث صحیح اون حدیثی است که مضمون اون را اصحاب عمل کرده. این عمل به مضمون به روح فهرستی نزدیکتر، البته فهرستی صرف نیست، رو کتاب بحث نکرده ایشان، اما به خبر فهرستی نزدیکتره. اون وقت اون بحث دومم که دلت القرائن و علا صحته، این کاملا مبنای رجالی رو نفی میکنه، اما مبنای فهرستی رو نه. بحث سر اینه که از قرائن اون باشه. البته بعد ایشون یک شرح آخر داره، میخوام طولانی نشه، راجع به قرائن هم صحبت کردن. و وقتی که انسان تأمل میکنه میبینه تقریبا در کلمات ایشان بحث های رجالی یکی از قرائنه، بحث های اشتهار نسخه و اون جهات اصل داشتن، این که مثلا اصحاب اجماع ازش نقل بکنن، بزرگان ازش نقل بکنن، اینا یکی از این حدیث معمول به باشه، قرائنی از کتاب باشه، قرائنی از سنت باشه، این یکی از قرائنم اون وساقته. چون حالا ایشون تعبیر قرائن کرده، انشالله تعالی در وقت خودش که به تفصیل متعرض میشیم، اگر خداوند متعال توفیق داد، این عبارات وسائل مهم، وسائل شمرده 1 تا 25، اصلا قرائن اسم برده 1, 2, 3, 4 تا 25، انشاءالله تعالی. چون این قرائن برای مثل صاحب وسائل هم همین راه تقریبا پیش رفته، تقریبا مثل صاحب وسائل فهرستیه، انشاءالله تعالی اونجا متعرض میشیم. پس معلوم شد که در قرن هفتم مرحوم محقق اصلا کلن مبحث رجالی رو قبول نمی کنه، میگه تنون فی المذهب و فی علماء شیعه، قدون فی علماء شیعه. و این تنبه ایشان درسته، تنبه ایشان صحیحه، لیکن معیار قبول رو در حقیقت، معیار قبول خبر رو تلقیه به قبول اصحاب گرفته
و قرائن،
و قرائن. البته از عبارت ایشان معلوم میشه فارق بین ایشان و بین سید مرتضی که تلقی میگه، سید مرتضی تلقی مضمون رو میگه، یه میگه مضمون خبر، مثلا مضمون خبر وجوبه، حرمته، کراهته، این تلقیه به قبول شده باشه. اما مرحوم محقق خبر رو میگه، این خبر تلقیه به قبول شده باشه. لذا خبر در اصطلاح محقق یک دلیل لفظی است، در اصطلاح سید مرتضی دلیل لبی است. این دوتا با هم دیگه فرق، دو تا تلقیه، نه یک تلقی. یک تلقی که جنبه حجیت به خبر میده، یک تلقی که جنبه صحت و اعتبار به اون حکم میده، به اون مضمونی که این خبر در او داشته به اون میده. این هم راجع به این قسمت که مبنای مرحوم محقق قدس الله و سره. معاصر شیخ طوسی است ایشان. این هارونی خود ابو طالبه، پدرش هم گفته شده شیعه شده.
نه
ابو طالب، امام ابو طالب دیگه، معروف
امام ابو طالب،
هارونی ابو طالب. عمالی هم داره، عمالی معروفی دارم من، عمالیش یه وقتی هم روش کار کردیم 48 سال قبل، رو عمالی ابو طالب. تیسیر المطار ترتیبشه، اون تنظیم کرده تیسیر المطالب توی تفصیل عمالی ابی طالب، یک هم چیزی راجع به عمالی هست، اما مرتبش کرده، جمع جورش کرده. من رو اون تیسیر المطالب کار کردم، رو خود عمالی نداشتم. بفرمایید. بله چرا؟ بفرمایید. نه قبوله، کسایی که احاله دارن کم گفتن، زیاد نیستن احاله.
موزن قدریه نقل شده، حساب هم نقل شده،
میگم امثال مثل جای چند نفری نقل شده، ابن قبه رازی و چند نفری، زیاد نقل نشد. و ما عرض کردیم انصافا با اون تقریبی که در ذهن اونا بود اشکال اونا وارد خو مشکل، ولذا جوابی که بعدها داده شده از احاله باید یکی از اون مقدمات رو خراب بکنیم، ولی اون مقدمات تحلیل حرام، بله اون مقدمات قبول کردیم، چاره نیست، حق با اوناست، اصلا اون چاره غیر از اون نداره. یکی از اشکالاتشون اخبار ملواسته است، اونم یه تقریبی چون شده رو اون تقریبی که اونا میکنن اشکال وارده، اونم اون جوابایی که خوی اونا اینی اخیرن دادن اونا هم به درد این کار نمیخور. انشاءالله تعالی اگه در ضمن صحبت، چون بحث حجت خبر واحد هم بحث اصولیش خیلی سنگینه، هم بحثای به اصطلاح تطبیقیش که دیگه فوق العاده سنگینه، اگه از بحث ما انشاءالله تعالی چون بنامون که در مجموعه اون چیزی که در خبر هست یک نظر کلی داشته باشیم، چه در بحث تعبدش و کیفیت تعبدش و اینا، انشاءالله تعالی روشن میکنیم بإذن الله تعالی. خب عبارت مرحوم صاحب جواهر وسائل هم بخونیم که ایشون مبناش کتاب القضا بیارن، یا باب 9 یا 11 اول ابواب مقدمات القضا، من دیگه نیوردم به خاطر همون. بله قضا و شهادت در چاپ قدیم به نظرم 18، جدید نه، جدید 27 26 ندارم، نمیدونم چون این قسمت ندارم، نمیدونم من چون وسایل زیاد نگاه کردم، زیادم حاشیه زدم، وقتی میخوام مراجعه کنم به همون نسخه که خودم حاشیه زدم نگاه کنم، برای اینکه نه برای اینکه یادم بیاد کیشین، اصلا یک جایش من الان نگاه میکنم خودم متحرم کی نوشته، من اصلا فکر میکنم جایی نخوندم، اصلا تو عمرم در خوندم، اما حاشیه من هست فعلا معلوم شد خوندم و ذهنم رفت. این نظر ایشان در باب حجت خبره، باب 8 در باب وجوب العمل
حدیث نبی صلی الله علیه و آله و ائمه السلام المذکوره فی الكتب المعتمده و روایتها و صحتها و ثبوتها.
وجوب العمل و وجوب روایتها، نه روایتها عرض کنم. این مسئله اولا یه نکته ایشون داره، یه نکته لطیفیه، خیلی نکات ظریفی داره. اینا فرق بین باب اجتهاد تقلید رو با باب خبر به این میدونن، در باب خبر صدق العادل به معنای وجوبه، اما قلد المجتهد معنای اباحه است، جوازه. این دوتا رو خیلی ظرافت فنی داره که دیگه خیلی خارج میشه ولی بخواب وارد بشه. این وجوب العملی که ایشون فرمودن، یعنی این دوتا برای تعبیرشون هر دو به صیغه افعله، لیکن و این خیلی بحث سنگین اجازه از حالا چون من نمیخوام باز صحبت کنم، خدا رحمت که مذهب بودن این جزء اسرار فن است، این بحث رو جزء اسرار که بقول خودشون جزء اسراری است که نمیگن عادتا، نه به هر حال در باب خبر وجوب دو مضمون با یه حال تعبیر یکیه که قلد المشهد داریم با صدق العاده، این صدق العادل به نحو وجوبه، اون قلد المشهد به نحو اباحه است. حالا نکات فنیش باشه اون دیگه حالا خوب طول میکشه. وقت مبنای ایشان اینه، اخباری که در یکی از کتاب‌های مشهور باشه بود باید عمل کرد و روایت کرد. ایشان مبنا که کاملا رجوع فهرستیه که تمام کتب معتمده مشهوره، یا مراد ایشون هم از کتب مشهوره کتبی که نسبت داده شده به بزرگان و نسبت اون کتاب ثابته، نسبت اون کتاب مثلا فرض کن فلان کتاب به شیخ طوسی نسبت داده به شیخ صدوق، لیکن نسبتش ثابت نیست، مال ایشان هست یا نه، اونا نه، کتاب هایی که به ایشان نسبت دادن یک، دو نسخش فراوان اختلاف نسخ نداشته باشه، مختلونسق مختصری وقت اینجور کتابی که هر حدیثی که باشه سندش ضعیف باشه ضعیف نباشه هر چی میخواد باشه این روایت حجته، این نظر مبارک ایشان اینه. وقت یک نکتهش اولا فهرستیست تعریف ایشان، نکته دوم همین وجوب عملی که عرض کردم، نکته سوم در کلام ایشان این است که میشه روایت کرد. مراد ایشان از میشه روایت کرد نیازی به اجازه نداره، اصلا نه بحث فهرستی نه سند میخواد نه اجازه. اگر روایتی در یکی از کتب مشهوره که مرتبط است با یکی از بزرگان ما مثل شیخ صدوق و کتاب مشهوره، اولا کتاب قابل اعتماده، ثانیا مشهوره، شهرت به این معنا که این کتاب مال صدوقه و این نسخه هم مشهوره، یه نسخه مفرد در یک جای پیدا کردن نیست،
مثل کم و زیاد کردن نیست.
آها، مثلا اگر اون باشه کمه مقدار، مثل کتاب ایزاه قاضی نعمان. الان قاضی نعمان فقط یه نسخه است دیگه، کتاب ایزاهش هم یه نسخه است. و یک آقای از من پرسید که این نسخه هیچ چی ندرست، از اولش پیش رسال ایزاه بعد آورده، نه دور و برش چیزی داره، بعدش آقایشون تمد، نه سال داره، نه چی تمام اطرافش هم مثل قلب مؤمن پاک صافه، هیچی دور برش هم نوشته ای تعلیقه ای چیزی هیچی نداره. نسخه هم در روی کره زمین فعلا یکی همین اسم بردی آلمانیه ما نسخه مدرن آلمانی، نسخه مال ایشانه، همینم که چاپ کردن، هم نسخه ایشان چاپ کردن. البته قبل از اینکه چاپ بشه الحمدلله فعلا چاپ شده در اختیاره. یه نسخه شو آستان قدس تصویر گرفته بود مشهد داشت که این مرحوم عاشق علی نمازی در مستدرک سفینة البحار از اون نقل میکنه، در اگر در سفینة البحار چیزی آمده از اونه، یا تو مستدرک فکر میکنم مستدرکات علم رجال حدیث هم از اون نقل. در از به هر حال این قبل از اینکه این کتاب چاپ بشه، رساله چاپ بشه، ایشون از نسخه فتوکپی مشهد گرفته که از اون نسخه مدلونگ در اون وقت تصویر برداشتن، اون نسخه منحصر به فرد این جور نباشه، یک کتاب مشهوری باشه، انتساب شرشن باشه. اگر این شد دیگه سند هم نمیخواد، اجازه هم نمیخواد،
سند از ما تا معلق کتاب
نمیخواد، نه اصلا از ما تا معلق اون که هرچی نوشته ما نقل میکنه دیگه سند نمی. و به عبارت سالسه حالا اصلا به نحوه وجاده هم میشه نقل کرد، با اینکه از عف طرق تحمل حدیث وجاده است، به نحوه وجاده هم میشه نقل. وقت انما الکلام، آیا این مطلب رو ایشون از کجا آورده؟ این مطلب رو که این خبری که داره این اوصاف حجته، نکته حجیت اینه، این رو ایشان از کجا آورده؟ این رو ایشان از یه خبری، نگاه کنیم خبر 25 24 تو همون باب یه خبری است که توش محمد ابن حسن ابن خالد سینوله شنبوله داره، ان ابی جعفر الجواد کانت تقیه شدیده فدفن و کتبه ها، الان اینا رو در بردم، حد صوبه ها فعنا حق کن، کلمش اینه حد صوبه ها فعنا حق. این یک روایت واحد است. البته تو این باب یه روایت دیگه هم از امام صادق شبیه این مضمونه، به این صراحت نیست، اشارت و مایی به این مضمون داره. این دلیل مرحوم صاحب وسائل، پس صاحب وسائل مبناش این است که هر خبری که در یکی از کتب مشهوره باشه ما باید بهش عمل بکنیم، احتیاج به اجازه هم نداره، به اجازه هم میتونیم عمل بکنیم، همین کتاب کافی رو از بازار خریدیم بهش عمل بکنیم، یه احتیاج به اجازه نداره، من اجازه داشته باشم تا بخوایم عمل بکنیم، میتونیم ازش نقل بکنیم، میتونیم هم بهش عمل بکنیم. من چند گفتم 25 گفتم، پس خیلی حافظم خراب نشده، امیدوار شد گفتم باید 25 24 25 27 دو تا اشکال نداره. با این از کلینیه، این روایت فعلا منحصرا در کافیه، در غیر کافی هم نیامده. خیلی از اولش بخون بابا. بله دیگه. احمد ابن محمد در اینجا مرحوم اشعری است که از اجلای اصحابه. این محمد ابن حسن ابن خالد هم اینم از اشاعره قومه، لیکن ایشان الان نمیشناسه. الملقب داره، الملقب به سمبوله، سمبوله
داره ابی خالد شینوله.
آه شینوله، این شینوله هم شده، سمبوله هم شده، سینوله هم شده، نمیفهم. من که هنوز نفهمیدم اسم این آقا چی اصلا، در حقیقت این لفظ کجاییه، مثلا فارسی قدیم مال زمان پهلویه، این هنوز من نشناختم، نه ضبطش یاد دارم نه معناش فهمیدم چیه. شینوله به اصطلاح علی حال محمد ابن حسن ابن خالد اشعری قومی، جزء اشعری قومه که ایشان را هم نمی‌شناسیم. ما می‌خوای در معجم آقای خویی بی
محمد رو گفتن محمده و بعد شده محمله، بعد
محمله شد
محمله
قومی، مثل مندلی که محمد علی. حالا خود حسکه که داریم، این حسن کیاست دیگه، این حسن کیاست، این جدش حسن بوده، حسن الجد بس، جد الحسن، جدش حسن بوده، حسن کی حسکه شده. بعد بگو
آقای خود گفتن که المعروف لقب رجل هو شنبوله کما ذکرنا، ولیکن فی روایت متقدم عن الکافی شینوله و عن بعض نسخه فی سنبوله.
باید با آقای خویی عرض کرد که ما هیچ کدوجه رو میدونیم. آقای گفت یک کسی رد میشد عکس یه چیز عجیب کرده، میکشه دست گذاره شیش تا انگوش داشت. گفت این چیه تو کشیدی؟ گفت ملائکه هست کشیده. گفت خب چرا شیش تا انگوش گذاشتی؟ گفت میگه تو پنج انگوشی چند دیدی حالا اعتراض به شیش تا میکنی؟ حالا آقای خویی میفهمه سعی سمبولی سال کی گواهه؟ این جاش معلوم نیست، این مثل ملائکه شیش انگوشتی میبوده. تعجب ادهی هم خیال میکنه تحقیقات علمیه، مثلا این مثلا اون ملائکه شیش انگشتی به جایی چونی هیچی شما نمیدونیم الان. این اگر کتاب تاریخ قوم، چون تاریخ قوم گفته فصل 16 همه کتاب من شرح حال علما، شاید در اونجا آمده باشه، چون کتاب الان نیست، قسمت 16 همش نیست، اگر پیدا شد انشاءالله. الان به هر حال من که اصلا نفهمیدم الان اصلا معنای لفظ چیه، کدوم که درسته که چه جای خودش، اصلا این شوری تلفظ بکنیم سمبوله شینوله، چون هر کسی یه چیزی نوشته دیگه. حالا این نوشته ها کرده مثل ملکه شیش انگشتی
باشی
که زرد شد
شوینوله
وقتی بعد تو این پاشیه این نسخه که زرد شده کرده گفته شب نوله. خب هرکسی از زن خود شد یاره از درون من نجسته است. این اون هیچ واضح نیستن چیه، اصلا منوس لقب باشه، شاید خاندان باشه، شاید اسم یه منطقه بوده، هیچ چیشی نمیفهم. یعنی الان این جوری اصلا در قوم اون زمان لفظ پهلوی بوده، چی بوده، دری بوده، البته اینا عربن، بعید پهلوی گذاشته باشه لفظ، شاید مثلا یک منطقه بوده، هیچ چیش الان واضح نیست برای ما. مثلا یمنی هستن، سابقه این لفظ ما نداریم که اصلا این چی هست، بگیم سبل اصح این که مراد اینه، هیچ چیز نمیتونیم بفرمایید. بله اون فرشته شیشه گشتیه.
قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جرد بداخل مشاهر خلال روا من أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام فقال تحقیق شدیده فكتم كتبه فلم ترو عنه فلما ماتو صارت تلك الكتب إلينا فقال حد صوبها فإنها حق.
این حد صوبها یعنی احتیاج به اجازه هم نداره از زیر زمین کتاب. البته خب این چون سند ضعیفه الان، این محمد ابن حسن نمیشناسیم الا به اعتبار اینکه احمد اشعری ازش نقل کرده، و الا انصافا و باید قبولم بکنیم اجمالا بعید مبنای کلینی باشه، و الا خیلی کافی رو زیر سوال میبره. اگر مبناش اکتفاء به اجازه باشه، این ذکر اسانید از باب تبرک و تیمن و اینجور چیزا میشه و خیلی بعیده اصلا التزام به این مبنا که از جواز سلام الله علیه چی مطلبی فرموده باشن، مگر در یک صورت که بگیم کاملا این کتب مشهور بوده، هیچ جای شبهه نداشته اصلا، کاملا 100% کتب معینی بوده، حد صوبه ها یعنی کتاب های معینی، پس این کتاب صلات حریز، کتاب زکات حدیث حریز یا کتاب حلبی، وقت هم تعبیر ایشان بخونید اولش حدیث رو
شدت تقیه
نه مشایخنا این مشایخ نام تعبیر عن ابی جعفر خیلی عجیبه، مراد اگر مشایخ قوم هن که مشایخ قوم که عن ابی جعفر نداریم ما اصلا، مراد از رباب یعنی مراد این باشه مشایخی که ما الان در قم داریم در زمان از جواد، اینها کتب اصحاب ابی جعفر نقل کرده، باید اینجوری نقل بکنیم. و الا این نکته‌ای که عرض کردم میشه ارتقا، مثلا این عبارت شاید به این باشه، اصولا کسانی که رواه ان ابی جعفر و ابی عبدالله نه مشایخ هن هستن، همون نکته‌ای که مقدمه قبلی عرض کردم که این یک ارتکازی باشه که اصولا هر کسی که رواه ان ابی جعفر و ابی عبدالله از مشایخه، اگر مرادش این باشه که این اثباتش مشکله. من در مقدمه قبل را سیادم رفت، انشالله از خواهیم کرد اثبات ارتکاز در قضیه مشکل انصافا، یعنی یه مقدار ارتکازات و اغلایی متعارف و اغلایی بوده، یه مقدار هم ارتکازات دینی که مثلا خبر عدل قبول کنن غیر عدل درش توقف بکنن، به مقدار توقف در غیر عدل فاسق مثلا درش تأمل بشه. اما این معنای حجیت و این معنای این خیلی روشن نیست، اجمالا بوده و این اجمالا اغلایی هم هست، همین هم در میان شیعه رایج بوده، در میان مسلمان ها رایج بوده و روی این حساب میکردن، این اجمالا هست، نمیشه این انکار کرد. شواهد اینم انشاءالله تعالی بعد عرض میکنم، یکی از شواهد هم همینه، این بد نیست، اما این الان اثباتش مشکله. این مشایخنا رب و انبی جعفر، مراد ایشان مشایخ قم باشه که از امام باقر، ما از اشعری ها قدیمترین اشعری که دو نفر اشعری قم داریم که آن از امام صادق حدیث نقل کردن، چون اشعره در حدود سال 83 قمری که زمان از سجاد و زمان حجاج ابن یوسف ثقفی خبیث بود، اینا به قم آمدن، البته با یه تفاوت زمانی دیگه، از سالهای مثلا 130 اینا آمدن مکه، چون عرب هم بودن با امام صادق خدمت امام رسیدن بعضی مطلب، اما نداریم از اینها که خدمت امام باقر، الان تو ذهن من نمیاد که از اشعری قم خدمت امام باقر رسیده باشن در مدینه. لذا این تعبیر ایشون مشایخ نارو و ابی جعفر، مگر مراد از رواو یعنی رواو کتب اصحاب ابی جعفر، چون روایت گاهی معنی نسخه بوده، اینها این رو نقل، مشایخی که ما در قم داریم از کتابهای اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله نقل کردن، این کتابها هم به این معنا، خوب دقت کن، اینا نرفتن کوفه، اونا رو ندیدن، تقیه شدید بوده، این کتابها رو مخفی کردن، بعد از مثلا 20 سال 30 سال 50 سال این کتابها رو در آوردن، از این کتابها نقل میکنن. آیا ما میتوانیم از اینا بگیریم؟ امام میفرمان اشکال نداره، یعنی با اینکه به نحوه وجاده است، مرحوم آقای شعرانی حاشیه داره نسبتاً چند سطری، حاصلش اینه که اینا رو باید حمله بر کتب مشهوره معینه بکنیم، و الا این که الان ما بشینیم مثلا بگیم کافی مشهور است دیگه، سند نمیخواد، تهذیب مشهور است، اجازه نمیخواد، این خیلی قابل اعتنا نیست. من مخاطبم میشم متعرض عده بشم، میگه عده باشه برای فردا شب جلسه بعدی، عرض کنم که بله آقا، و چون حالا این مطلب گفتیم، همین آیه حاضر معاصر ما که گفتیم، ایشون این نکته دیگه هم داره لطیف، این نکتهش هم در فرق در مقام تحدیث و حدیث، میگه اگر گفتیم فل کافی، مثلا ایشون کافی نبود اونجا کتاب خودشون، اگر کسی گفت فل کافی کذا، غیر از این است که بگویم انل کافی کذا، ایشون آمده میگه محدثین بگیم، حالا من نمیدونم محدثین اهل سنت، من از قدیم یادم نمیاد این فرقی که ایشان نوشته، اما فرقش لطیفه. حالا من چون یه نکته اول عرض کردیم در تخریج و استخراج، اینجا هم این نکته لطیفه، این نکته رجالیه طبیعتا که بگه فل کافی یا انل کافی، اگر گفت فل کافی یعنی من با اجازه از کافی نقل نمی کنم، من دارم از کتاب کافی نقل، اگر گفت انل کافی چون ان آورده یعنی من به اجازه‌ای که دارم از کافی نقل میکنم، فرق بین ان و بین فی، اگر تعبیر به فی کرد از به نحو اجازه نیست، به نحو جاده است، اگر تعبیر به انل کافی کرد یعنی به اون طریقی که من دارم از کافی دارم نقل میکنم، اما ظاهرا علمای مقید بین اصطلاح نیستن، مثل اون اصطلاح قبلی بین یکی هم مقید نیستن. من دو سالم کتاب اتجاهات الحدیثی فی القرن الرابع عشر سجل کتاب بله فرستاد، ایشون اونجا داره این، اما این مطلب رو جایی نسبت نداده، احتمال میدم شاید محدثین اخیر اهل سنت مثلا فرق نمیدونم چه، ایشون نسبت نداده، فرقش لطیف البته انصافا، یعنی بینی و بین الله گفت الحکمت و ضالت المؤمن این ما وجده ها اخده، انصافا فرقش لطیفه، یعنی این فرق گذاشتن بین فی و ان فرق فوق انصافا خیلی لطیفه. و من چون مخیم حالا بحث حدیثی و رجالی رو همه با هم بگیم، هی در ضمنش یک نکته نکات رجالی حدیثی هم در ضمن این بحث ها مخیم بگنجونیم، خیلی چون نکات هست ظرافی هست این ظرافت ها هم در ضمن این نکات بگنجونیم. انصافا فرق لطیفه، اما الان یادم نمیاد ایشون ها مثلا در کلمات قدما چم یادم نمیاد، نگید من نگیدم من میخوام نفی بکنم یادم نمیاد، نه قدما همینه که تالا نگاه کردیم. و ایشان چون پیش این دو تا دوست و برادر بزرگوار همین که کتاب داره، کیه این تفسیرات الولی نوشته، دو تا برادر هستن مال مراکش هم کجا هست؟ تیجانی؟ نه تیجانی
کتانی
نه کتانی نه یادم باقی نسبه خیلی هم مشهورن. بله پیش اونا درس خونده دوستا با غماری محمد صدیق الغماری، دو تا برادر احمد و محمد، یکی دیگه هم هست انصافا هم در حدیث فوق‌العاده ان، این دو بخصن یکیشون خیلی فوق‌العاده است،
غماری
مغربی. ایشان شاگرد اینا بوده، از احتمالاً از افادات و استاد گرفته احتمالاً. به هر حال بینی و بین الله چون من با حدیث سر و کار دارم، این جور کار لطیفیه انصافا. من خیلی خوشم میاد که این اصطلاحات رایج بشه و جا بیفته، این هر کسی این مطلب رو گفته مطلب لطیفی گفته. فرق بگذاریم وقتی میخواییم بنویسیم، بنویسیم فل کافی یا انل کافی، این دوتا رو بینشون فرق بگذاریم. انصافا فرقش لطیفه. حالا مثلا جدید گفته شده، هر کی گفته خوب گفته، آقای گفت در زمان سال زمان معاصر ایام امام باقر هم هست، یه کتابی از اخبار ولات خراسان، یه والی رو به خراسان، خیلی آدم بی سوادی بود، دهاتی صرف بود، خیلی آدم خشنه بی کله بود. یه روزی چون والی بود مثلا خطبه هم میخوند، نماز جمعه هم میخوند، یا صحبت میکرد، صحبت که یک قال الله تعالی علی کل شیء منخل الله باطل، شعر خوند قال الله تعالی، پایین کار گفتن این شعر نبود، این آیه نبود، گفتی قال الله تعالی این شعر بود، گفت حالا کار نداره، هر کی گفته خوب گفته، حالا کار نداریم، هر کی این مطلب گفته خوب گفته، حالا آیه باشه یا قول شاعر باشه، حالا هر کی این مطلب گفته انصافا خوب گفته، من درآوردی خودشه یا اصطلاح علمی شونه. انصافا اصطلاح قشنگی، اگه مراعات بکنیم ماها خیلی قشنگه انصافا بجاست.
کتاب نقد و نثر، همین شعر قدامه که چاپ شد، بعد نقد و نثر قدامه چاپ شد، بعد مشخص شد که نقد و نثر هم اسمش اشتباه هم نسبتش، البرهان فی وجوه بیان مالی ابن وهب کاتب شیعیه، این از لحاظ زمانی بر شیخ طوسی‌ها سید متزن‌ها مقدمه، احتمالا اوائل قرن چهارمه، و اونجا بحث حدیث خبر واحد رو داره، اگه سلام داری از اونجا شروع کنم.
نه من الان برد بحث خبر نشدم، میخواستم چند تا اصطلاح بگم، مقدمه گفتم دیگه، فراموش عنوان بحث دقت نکرد. چرا مقدمه گفتم؟ چون گذاشتم بحث تفصیلیش برای بعد، میخواستم فقط تنبه بدم که با اصطلاحی که در حجیت به کار میبره راه اون رو ما میفهمیم، میخواد راه رجالی بره، راه فهرستی بره، هیچ کدوم نمیره، مثل افراد الحشویه فل عمل به کل خبر و انقادول کل خبر. من نکته اصلا دقت نکرده اول بحث از که مقدمه سوم ما این برمان مقدمه است، وارد بحث نشدیم، وارد بحث حجت بعد باید بشیم و اونجا نکات فنیشو در اونجا بگیم. من فقط میخواستم یه تنبه بدم، بعدم اون تنبه ما الان اون تازه اینجاش هم که گفتم مقدمه بود، اصلش میخواستم عبارت عده رو بخونم تو این مقدمه تازه، حالا نه اصل، که شیخ یک فهم رجالی کرده، این تمام نکته کاری که من میخواستم بکنم این بود، یک ظرافت فنی خیلی لطیفی رو به کار بردیم که شیخ مثلا چرا به خبر قیاس ابن کلوب اول شده، چرا به اخبار به قول ایشون حال سکونی آوی گفتن، به اهل سنت یا به مذاهب فاسده، چون ثقات بودن. این ببینید من میخوام اینو بگم، از این تعبیر شیخ این در میاد که یک ارتکازی بوده که به خبر ثقه عمل بشه، من میخواستم اینو بگم و میخواستم اجمالا اثبات کنم که این نیست، این ارتکاز رو شیخ فهمیده لکن درست نیست. این نکته فنی این بود، تمام مطلب رو که گفتم امشب برای این بود که عبارت شیخ رو نخوندیم، عبارت شیخ یه دو سه تا عبارت خوندیم که با اصل مطلب اجمالا آشنا بشیم. و صلی الله